بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء يوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی رو که اگر خدا بخواهد از امروز شروع می کنم و مدتی رو پیرامونش بحث خواهم کرد، از این جهت که یک جنبه عقیدتی و کاربردی دارد و از توابع و زیر مجموعه های یکی از اصول اعتقادی ما هم هست، بحث شیرین مرگ. خیلی شیرینه، به قدری که دل آدم رنج میره از شنیدن اسمش. مرگ آقا در نظام خلقت از نظر جهانبینی دینی یک سنت است. اون چرا که خداوند بیفرماید سنت، یعنی انتخاب کردن یک روش و یک رویه از ازل تا آخرین روز عالم دنیا، چون این هم در قیامت اتفاق نمی افته، اصلا از مختصات مسئله دنیاست، مسئله مرگ. یک سنت الهی رو هم که شما در قرآن وصفش رو می دانید، لا یتبدل ولا یتغیر، نه تبدیلی درش وجود دارد نه تغییری درش وجود دارد. از ساحت مقدس معصوم این حدیث آمده است که وقتی آیه شریفه کل من علیها فان نازل شد، کل من علیها فان یعنی هر کی که تو زمینه، علیها برمیگرده به اهل الارض، هر کسی که اهل الارضه میمیره، فانیست. در حدیث آمده ملائکه اون بالا که بودن هورا کشیدن، حالا نگفته هورا کشیدن، من میگم اونا پیش خودشون کیف کردن، گفتن اجل اهل زمین صادر شد، مرگشون حتمیست. امام معصوم علیه السلام می‌فرماید که مدتی نگذشت آیه دوم نازل شد، کل نفس ذائقة الموت، هر موجود زنده چشنده مرگ است. اونها اون بالا عید شادی که داشتن گفتن اجل ما هم نوشته شد. به هر صورت عزیزم، مرگ شطوریست که در خانه همه خابیده ها، منتها ما مردم اکثرمون، حالا یه جوری نگم که باعث نشد نتوانم از سر پل صراط بگذرم، اکثریت مردم ما در محاوراتمون اهل تعارف و لاف زدن هستیم. شما 5 دقیقه اول مکالمات رو گوش بکنید، سلام و احوالپرسی، حالا قربونت برم، فدات بشم، از بزرگتون که تاج سر ما هستی، حالا اینا رو ولش کنستم، به داد هم دیگه برسیم، نمیخواد فدوی طرف مقابلت بشید، قربون صدقش نمیخواد بیاد، لاف زدنه تشی که بیای چیزی توش نیست. اما قضیه اون آقا هست که دید بچه داره گریه میکنه، دستش هم 10 تا نون بود، گفت چرا گریه میکنی؟ او گشتمه، این هم نشست فقط دستش شروع کرد به گریه کردن، حوار که این گوش نشه، مردم رد میشدن، گفتن قضیه چی؟ وای بچه گوش نشه داریم گریه میکنیم. گفت خب چرا گریه میکنی؟ 2 تا از اون نونا رو بهش بده. قضیه همین لاف زدن است. قربون صدقه نمیخواد بریم آقا جون، به داد هم دیگه برسیم، به هم دیگه رحم بکنیم، این بهتر از هم است. حالا یکی از اون جاهایی که ماها نسبت به هم دیگه تعارف داریم و خیلی هم عزت و احترام به سر هم میذاریم، این جمله رو میگیم، این است: آج آقا ایشالله بعد از 120 سال. این جمله رو زیاد میگیم. این که میگیم ایشالله بعد از 120 سال، بعد از یه مدتی طرف باورش میشه، یا همه میگن تو 120 سال زنده ای، برای چی خودم رو اصلاح کنم؟ 90 سال صفا میکنه، او 20 سال آخر انشالله، 30 سال آخر انشالله، خلاصه یه کیف تهیه میکنیم و تش یه عبا میذاریم و یه مفاتی میذاریم و عابد مسجد میشه، یه خودباوری ایجاد میکنه، قضیه مولا نصرالدین میشه. با رفیقش رفتن نون بگیرن، دیدن صف نون خیلی شلوغه. مولا گفتش که میخوای خلوتش کنم؟ گفت آره. اومد بیرون از صف، هوا زد، مردم کوچه بالایی نونوایی نونو مجانی میده، همه دویدن، خود مولام دوید. رفیقش گفت تو چرا میدویی؟ گفت نکنه واقعا نونو مجانی میدن. حالا اینقدر به ما میگن انشالله بعد از 120 سال، با نکنه واقعا 120 سال، نکنه واقعا 120 سال. اما این خلاف رویه پیامبر عظیم و شأن اسلام است. غالب رفتارهای ما هم خلاف رفتارهای ایشان است. غالب رفتارهای ما در غالب افراد، یه وقت نگید آقا نه من سنت پیغمبر رو طابقا نعل به نعل اجرا میکنم. آره، بعضی از سنت های پیغمبر رو مردم خیلی دوست دارن، چهار تا زن بگیرن، نشنون خانوما، چهار تا زن گرفتن خب میگن سنت پیغمبره، چه اشکال داره؟ اما پیغمبر داره از عباس فقط هم یه سنت داشت، این همه سنت داره. پیغمبر فرمودن به این که من وقتی پلکم رو به هم میزنم نمیدانم خدا به من اجازه میدهد که بازش کنم یا نه. به هر صورت مرگ آقا حقیقتیست در نظام خلقت که از آن تعبیر شده است به سنت، و به تعبیر ما شطوریست که در خونه همه میخوابد، حتی رسول خدا، انک میتون و انهم، تو میمیری اونا میمیرن. آنجا که پیغمبری که تاج سر خلقت است و گل سرسبد خلقت است و عقاب است که پر بریزد، دیگه از بقیه هیچی نخیزد. بنابراین خواهیم مرد قطعا، شک نکنید. ما هم انشالله با امید خدا، اگر خداوند توفیقمون بدهد، در این چند سباه باقی مانده راجع مرگ صحبت. اما مرگ دو تا مسئله دارد به عنوان مقدمه مرگ. اول راجع اون مقدمات صحبت بکنم و بعد واردش بشه. مقدمه اول وصیته. وصیت یکی از مقدمات مرگه. مقدمه دوم استعداد و آماده شدن برای مرگه. بعد ببینیم خود مرگ چه بساطیه، اصلا چه بساطی. یکی از دستورات مستحبی مؤکد شرع مقدس اسلام این است که هر انسانی، هر مسلمانی لازم است که یه وصیت نامه داشته باشه. حالا من به نوع وصیت نامش کاری ندارم، سیاسی عبادی الهی است، اما این وصیت نامه باید باشه. وقت در وصیت نامه چی می‌نویسن؟ تعریفش خواهیم کرد. اول از ناحیه آیه قرآن مجوز و مشروعیت وصیت نامه رو بیان بکنم و بعد بگم که توی وصیت نامه چی بنویسی. قرآن کریم از سوره مبارکه بقره آیه 180 می‌فرماید: كتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. آقا هر کدومتون مرگتون فرا داره میرسه، اگر یه چیز خوبی دارید کتب علیکم الوصیه، شایسته است که یه وصیت نامه ای بنویسید. زندگیتون رو تیر و تار قرار ندید، نقاطش رو روشن بکنید. این چیزی که وجود دارد مالکیست، این چیزی که وجود دارد به چه صورتی تقسیم شود. وصیت نامه اون مکتوب، البته شفاهیش هم هست، ولی شفا اون کتبیشو کسی گوش نمیده، چه برسه به شفاهی. حالا شما کتبیش کن و چهار میخش کن و چهار نفر عادل امضا بکنن، دوتا کافیه، ولی شما چهار میخش کن، چهار نفر امضا بکنن، برو ثبت اسناد در واقع ممهورش کن، بعد ببین وراس کل حارس برات اجراش میکنن یا نه. توجه بفرمایید چه از بکنن. اگر کسی چیزی دارد کتب علیکم الوصیه بنویسه، وقت در این وصیت نامه شما یک کسی رو به عنوان وصی قرار میدهید تا اموال شما را به نحوی که فرموده ای تقسیم بکنند، از دیون شما خارج بشوند و یا ملک و اموال شما را به تملیک دیگران درآورند. بحث وصیت دو جنبه حقوقی و عقیدتی داره. جنبه حقوقیش فقهیست، من کاری ندارم، یعنی به جلسه ما کاری نداره، اما جنبه عقیدتیش برای ما اهمیت داره و من راجع به اون جنبه عقیدتی صحبت میکنم. یکی از چیزهایی که واقعا لازم است در وصیت‌نامه ها نوشته بشه، خود آقایان محترم هم شاید بیش از 100 وصیت‌نامه در حضورشون خوانده شده است، لکن هرگز به این نکته اشاره نشده، اینو امروز بگم جاش فردا بود بگم محتوای وصیت‌نامه چی باشه، اما اینو امروز بگم اب نداره، میگه حرف تکرار بشه اشکال داره، بعضی از حرف آقا 100 بارم تکرار بشه هیچ اشکالی نداره. دلیلش چیه گفتی؟ دلیلش نه عزیزم این است که شما به رفیقت میگی 100 بار بهت گفتم این کارو بکن انجام ندادی، 100 بار بهش گفتی انجام نداده، پس تکرار بد نیستش که. شما 2000 بار میگیم، شما 1000 بار، یک بارش هم عمل نمی کنم، شما رو عرض نمی کنم، جسارت نشه، پس تکرار بد نیست، چه بس آدم صدها بار بگه در اصلا دو گوشش هم نره. ولی خب من چون مدافع حقوق زنها هستم مجبورم وقتا رو بیان کنم. آقا در وصیت نامه، من خیلی وصیت نامه دیدم، حالا نمیخوام بگم وصی بودم این حرفا، ولی خب خیلی دیدم، هرگز اشاره نشده است به حق حقوق همسر. یه چیزی هست اون اوله میگن کی داده کی گرفته، مهریه. حالا میگه بابا مهریه خانوم ما مثلا 80 سال بیشتر 2 تومن بوده، 2 تومن. بعدم دیگه حالا ما اینقدر خرج حاج خانوم کردیم که دیگه اون 2 تومن مستهلک شده. عزیزم مهریه دینه، دین یک درهم هم که باشه، من حالا بسید این حدیثو بخونم، امام صادق علیه السلام فرمود اولین قطره خون شهید که روی زمین بریزد خدا تمامی گناهان او را میبخشد مگر بدهی. چه باید برای صاف کنم براش؟ بدهی خیلی مسئله مهمیه. 70 سال بیشتر 2 تومن بوده، الان 2 تومن که چیزی نیست. بعدم میگه من تو عمرم میلیون ها خرج آشخانوب کردم، دماغ عمل کرده، هش بردم، شکرده. اینا هیچ ربطی به مهریه نداره عزیزم. یا استرزاء خاطر کن، بگو هاش خانم از سر تقصیرات ما بگذر، حالا یه غلطی کردیم، یه چیز اون روز گفتیم، مهریه کردیم، شما ما رو حلال کن. مثلا فرض فرمایید که بگذر. خانوم هم خیلی مهربانن، البته بعضی هاشون خیلی مهربان هستن، میگذره کاری نداره که ده برابر میگیره. یا اینکه به هر صورت تو اون وصیت نامه از یه مالی خلاصه برای چیز مشخص بکن به عنوان مهریه، چون بدهیست قرص. پس آیه شریفه مشروعیت و جوازش رو صادر کرد. میفهمه جایز مستحب هم هست، واجب نیست، مستحب. اما مستحب نیست که حالا از سنت رسول الله روایت رو بخونم ببینید چی رو مستحبیه. یه واقعا مثلا مستحبه که وقتی بخوای وضو بگیری قبلش یه دعا بخونی، یه موقع است که میگن این مستحبه رو اگه انجام ندی مثلا فرض کنید کجا میبرنت. آیه دوم باز از سوره مبارکه بقره آیه 181، آقا یه وصیتی کرده، چهار تا عادل هم زیرش امضا کردن، اما حالا که میخواد اجرا بشه چون مثلا فرض بفرمایید که حاج بند حسن که وصیت کرده یه مقداری وصیتش نسبت به یه نفری که از خیش و قمای خود منم هست یه خود ضعیف بوده، میاد وصیت نامه رو چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه، تغییرش میده. قرآن میفرماید فمن بدله بعد ما سمعه، اگر کسی وصیت را تبدیل کرد بعد از اون چیزی که شنید، بعد از اون صدور وصیت نامه، فانما اسمه علی الذین یبدلونه، بر عهده اونهایی که وصیت نامه رو تغییر میدهند خداوند گناه مینویسد. چون مثلا حاج آقا برای مثلا عباس آقا یه خود اموال کم گذاشته، از قضا عباس آقا داماد منه، منم در واقع وصی هستم، یه خود خلاصه جا به جاش میکنم، فرمود گناه داره. قرآن کریم نه تنها تغییر دادنش گناه دارد، عمل نکردن بهش هم گناه دارد. ببینید چه گناهی رو رسول اکرم بیفرماید. قال رسول الله منزمون وصیت المیت، کسی که وصیت میتی را ضامن بشود، یعنی در نقش وصی بخواهد نقش ایفا بکنه، بگه آقا من وصی فلانی شدم، فلانی من رو وصی کرده. البته من نمیتونم بگم من وصی شدم، اون کسی که داره وصیت میکنه او خودش باید وصی خودش رو مشخص بکنه. پیغمبر میفرماید من زمون وصیت المیت، اگر کسی وصی میتی شد ثم عجز عنها من غیر عذرن، بعد عاجز شد از انجام مفاد وصیت نامه، منتها عاجز شدنش من غیر عذرن بود، یعنی دلیلی نداشت، بی دلیل. یه موقع از من وصی میشم میخوام مفاد وصیت نامه رو انجام بدم، وارث کلهارس چاقو میکشه میگه تو اگه بخوای طرف این بیا خونت حلاله، خب اون دیگه عذر، یا علی برو برو بابا تو من چه مربوطه، اون نه. اما من نمیرم طرفش بدون که هیچ عذری وجود داشته باشد. رسول اکرم میفرماید بین که لا یقبل من صرف ولا عدل، هیچ عمل خیلی از او قبول نمیشه، از اون وصی که بدون دلیل وصیت نامه رو چیکار کرده، ترک کرد. ولعنه کل ملک بین السماء والارض، تمام ملائکه زمین و آسمان او رو لعن میکنن. و یصبح و یمسی فی سخط الله، همواره در خشم و غضب الهی قرار دارد. فان مات علی حاله دخل النار، اگر مرد در صورتی که به وصیت بدون عذر عمل نکرده وارد جهنمش میکنن، ولو 100 بار حج رفته باشد، اونم سالی 100 بار با کم و زیادش که بتونه بره. توجه فرمایید چه حس میکنم. اما مشروعیت و جواز مسئله وصیت از ساحت مقدس روایات. روایات ما چی میگن؟ قال رسول الله من مات علی وصیتن، اگر کسی بمیرد به حسب اینکه وصیتی دارد، مات علی سبیل و سنتن، او در راه اسلام و بر پایه روش من پیغمبر، و مات علی طغا و شهادتن، بر مبنای تقوا و شهادت مرده است، و مات مغفورا له، و خداوند او را میبخشد. یکی از عوامل بخشش انسان ها به پیشگاه الهی داشتن وصیت نامه است. حدیث دوم، باز از ساحت مقدس رسول اکرم. ما ینبغی لامر ان مسلم، شایسته است برای انسان مسلمان، ان یبیت لیله لیلتون، این که حتی یک شب را به روز نگذران است. ما ینبغی یعنی شایسته نیست، سزاوار نیست برای مرد مسلمان و زن مسلمان، انسان مسلمان، ان یبیت لیلتون، این که حتی یک شب را بگذراند، الا و وصیته تحت رأسه، مگر اینکه وصیت نامش زیر سرش باشه. شایسته نیست آدم مسلمان شب بخوابه و وضعیت زندگیش نسبت به آیندگان معلوم نباشه. حالا اگر کسی وصیت نکرد، دو تا روایت از رسول اکرم و بعدش حالا بقیه بحث برای فردا. قال رسول الله من مات بغیر وصیت مات میتة الجاهلیه، اگر کسی مرد و وصیت نامه نداشت، مانند مردم جاهلیت از دنیا رفته. مردم جاهلیت هم مردم قبل از اسلام بودن، یعنی موجودی متوحش. یه حدیث اول، از همان سرور این حدیث نازل شده است، تارک الوصیه آرون فی الدنیا و نارون و شنارون فی الاخره، غفلت از وصیت باعث ننگ و آر در دنیاست و موجب آتش در کجا؟ قیامت است. بس وصیت یکی از امور مقدمی مرگه. کی وصیت بکنم؟ تا زمانی که انسان به مرض الموت نرسیده است، وصیت کردن جایز است و مشروع و نافذ. به چی وصیت بکنم؟ چقدر وصیت بکنم؟ برای کی وصیت بکنم؟ این بحثی است انشاءالله اگر خداوند اراده کرده باشد در جلسه آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيان عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيان هدیه به پیشگاه مقدس امامان امروز، حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت و حضرت امام حسین سید الشهدا، سه صلوات علیهم.